در پنجمین روز ماه پایان بخش تابستان همراه شماییم با برنامه‌هایی که امید داریم براتون مطلوب و محبوب باشن. برنامه زنده صبحگاهی شبکه فرهنگ که بهتون تقدیم شد، خبر رو هم با هم شنیدیم. در دقایق پیش رو برنامه زنده پویش به شما تقدیم خواهد شد. الان 8 صبح، تقریبا 1 ساعت دیگه برنامه هفت کوچه رو تقدیم میکنیم به همه علاقمندان به فرهنگ عامه و دوستداران فرهنگ این سرزمین. برنامه رهنمون هم ساعت 10:30 به شما تقدیم خواهد شد. برنامه سیم و زر، برنامه با موضوع کتاب و مطالعه است که امروز 12:29 به اهالی مطالعه تقدیم خواهد شد از این ایستگاه رادیویی، و بعد از اون هم در ساعت 13 برنامه سرزمین من زنده تقدیم حضور خواهد شد. دوستان عزیز، هنگام اذان ظهر به وقت تهران هم امروز 12:06 است. امیدوارم تا پایان همراهی بفرمایید و شنونده شبکه فرهنگ بمانید. حالا پویش برای شما آماده است، پویشی برای مطالبات شما.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که میزنن عمل
بتون با مردم درست صحبت کنه، بتون کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایون سلام، صبح همه شما بخیر باشه. من ساجده سلیمانی با برنامه پویش از رادیو فرهنگ بعد از مدت ها با شما همراه هستم. امروز تقویم رو با هم دیگه مرور بکنیم ببینیم که چه خبره. 5 شهریور ماه، روز کشتیه، روز داروساز. خدمت همه داروسازای عزیز سرزمینمون، دکترای داروساز، دانشجوهای داروسازی که خیلی زحمت کشیدن، دانشجو اولیا که تازه قرار امسال برن بشینن سر کلاس‌های داروسازی، تبریک عرض می‌کنم خدمت همه کشتیگیرای سرزمینمون. به اصطلاح گوش شکسته‌ها، با معرفت‌ها، تختی دوستا، سلامتی همشون، دعا بکنیم انشالله و روز همه کشتیگیرا و کشتی دوستا مبارک بشه. 1558 شماره پیامک مردمی ماه. با ما در ارتباط باشین، مطالبات اجتماعی و فرهنگیتون رو بفرمایید. اصلا پویش بر همینه، پیگیری مطالبات اجتماعی و فرهنگی شما، که شما لطف میکنید، زحمت میکشید، منت سر ما میذارید، برای ما میفرستید. 2204-2085 و 2205-8820 هم میدونید دیگه شماره های رادیو فرهنگ. لطف میکنید به ما پیامک میزنید، مشکلات و مطالبات اجتماعی و فرهنگیتون و خواسته اجتماعی و فرهنگی رو برای ما میفرسته، خیلی ممنونم. اما توضیحات یه کوچولو کامل نیست، یعنی من متوجه نمیشم الان شما دقیقا مسئلتون و دغدغتون چیه. اگر لطف کنید به ما مجدد پیامک بزنید، بیشتر توضیح بدید، مثلا 0930-06-41 که آخرش هستن، بگن دقیقا موضوع چیه. خب با یه خبر خوب شروع بکنیم پویشو. به به، یه خبر خوب. مخترعان ایرانی در مسابقات بین المللی اختراعات کجا؟ تو سوئیس. بین کیا؟ بین کشورهایی که به خودشون میگن جهان اول، اروپای، آمریکایی. این جوانای مخترع ما مدال آوردن. چه مدالی؟ مدال طلا. برای چی؟ برای دستگاه فیزیوتراپی قابل هم یا همون پورتابل و هوشمند مبتنی بر تحلیل سیگنال تونستن مدال طلای چهارمین دوره مسابقات رو در سوئیس کسب بکنن. آقا مبارکه. خب بازم براتون پیام بخونم و پیام‌های خوب، حالا خبرهای خوب یا خبرهای خوب. اولو بگم یه نکته خیلی مهم که اعلام شده که حتما مراقب باشین، که زائرانی که دارن از سفر اربعین برمیگردن به راننده ها فرصت استراحت بدن، هم ماشینای شخصی خانواده، نگن بابا دیگه 2 ساعت بیشتر نمونده برو زودتر برسیم خونه. هم در واقع ناوگان حمل و نقل عمومی، راننده اگه احساس ناراحتی میکنه، اگه احساس خستگی میکنه، تو رو خدا قور نزنیم، تو رو خدا گله نکنیم، اجازه بدیم راننده اتوبوس یه کوچولو استراحت بکنن، یکم دیرتر برسیم، یکم بیشتر زمان ببره، اما سلامت به مقصد برسیم، به خدا خیلی اوضاع بهتر میشه. توجه کردین حالا که دیگه داریم به اواخر تابستون نزدیک میشیم و در واقع سفرهای آخر تابستونی اوج میگیره، وقتی میریم به شهرهای مختلف، بعد معماریهای مختلف رو میبینیم، بناهای تاریخ رو میبینیم، بعد هممون این جمله مشترکه رو داریم، ببین چه معماری داشتیم، ببین چه خونه های خوشگل داشتیم، چه ساختمونای زیبایی داشتیم، کوشنی ساختمونا، کجاست این معماری. میخوایم صحبت بکنیم در رابطه با همین موضوع با آقای دکتر محمد خانی، رئیس دبیر خانه هنر معماری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در رابطه با اثرگذاری بلند مدت فرهنگی در سازه‌های مختلف و معماری‌های بناها چگونه محقق می‌شود. آقای دکتر محمد خانی سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، سرکار خانم سلیمانی و همه مخاطبان محترم رادیو فرهنگ.
سلام هستم. من فکر کنم شما محمد خانی هستید. بعد الان متوجه شدم نه، شما اسم کوچیکتون چیه؟
امیر هستم.
آها شما آقای دکتر امیر محمد خانی هستید.
خواهش میکنم.
دیدم مصاحبه های مطرح شده حتی از طرف شهرداری تهران در رابطه با مسئله معماری که باید یک برنامه بلند مدت داشته باشیم. این نمیشه که ما امروز تصمیم بگیریم که حالا اثرگذاری فرهنگی رو در معماری تلفیق بکنیم، بعد امروز تصمیم بگیریم فردا اتفاق بیفته. و دیدم مسئولین صحبت کرده بودن در شهرداری، هم راجع به موضوع صحبت شده بود، ولی خب حالا ما الان که داریم میبینیم حتی همین مسئولینی هم که در رابطه با این مسئله صحبت میکنن، اون ساختمونای خودشون که در واقع حوزه استحفاظشون و مدیریت داره، ساختمونای زیبایی نیست آقای دکتر.
درسته، همینطوره.
بعد ما چی باید بگیم الان؟ جان کلامو گفتیم آقای دکتر.
آره دیگه، برای من حرفی نمونده دیگه. تماشا شما عرضم به حضور مبارکتون که این ماجرا خب ماجرای پیچیده ای از بعد حکومتی اگر بخوایم فرض بکنیم که بهش نگاه بشه. البته اتفاق مثبتی که این اواخر تو این چند هفته اخیر اتفاق افتاد، شورای انقلاب فرهنگی خلاصه موفق شد سند جامعه معماری و شهرسازی اسلامی رو مصوب بکنه و به دولت ابلاغ بکنه که انشالله این سند بتونه به نحوی خیلی از مسائل و مشکلات کشور رو کمتر بکنه. اصلا نمیتونم بگم کاملا رفع کنه، اما خب میشه گفت این سند امکان اینو داره که بتونه مقداری تکالیفی رو برای وزارتخونه و دستگاه‌ها و حتی شهرداری‌های کشور در واقع ایجاد بکنه که پرهیز بشه از این اتفاقات ناهنجاری که متاسفانه تو این سال‌ها زیاد افتاده و همه مورد نقد هم قرار گرفته. اما نکته دیگه‌ای که شاید به نظر میشه غیر از بعد حکومتی باید بهش دقت کرد، مسئله سلیقه مردم هستش. ببینید خانم سلیمانی، وقتی سلیقه مردم به یک سمتی کشش پیدا میکنه، حالا عرض میکنم چرا، ولی در صورت وقتی این اتفاق میفته و مردم مثلا میرن به سمت ساخت نماهای رومی، خانه‌هایی که نمای رومی داره، یا در صورت بعدن در واقع فضای تجاریشون، مال‌ها و فضای عمومی شهریشون هم همون سمت حرکت میکنه، خب نباید خیلی هم انتظار در واقع شگرفی رو توی این ماجرا داشته باشیم. همه میدونیم که سلیقه مردم یک چیز اکتسابی است، یعنی ذاتی نیست، یعنی اینکه تحت تاثیر رسانه و تحت تاثیر فضای شهری و اجتماعی، آنچه که میبینن در تلویزیون، در آنچه که میشنوند و در واقع آنجاهایی که میرند و احساس میکنن که چیز جالبی هستش، خب مردم سلیقه‌شون تغییر میکنه. الان باید بس خودمون بپرسیم که آیا این که ما بخوایم مثلا عرض میکنم ما نمای رومی رو از شهر تهران یا از شهرهای دیگه بخوایم حذفش بکنیم، آیا میشه فقط با یک سری دستورالعمل‌ها در حیطه شهر داره این کار رو انجام داد؟ وقتی مردم علاقه‌مند به اون شکل ها ممکنه باشن، خب در واقع این الزامات عجیب و غریب بعضی وقتا حتی باعث میشه که مردم مقاومت هم بکنن و نارضایتی ایجاد
کنن. آخه میدونین موضوع چیه؟ موضوع اینه که تعداد یعنی بیشتر از 90% افرادی که دارن در کشور زندگی میکنن اصلا خودشون انتخاب نمیکنن نماشونو، یعنی ما میریم میخریم و دیگه حالا اون یه نمایی داره دیگه و این نمایه میشه یکی از فاکتورهای ما برای انتخاب منزلی که حالا چه میخوایم بخریم که میخوایم اجاره بکنیم. یعنی میخوام بگم بیشتر سازنده ها.
یه مثالی بزنم شاید یه مقداری روشن‌تر بشه، تو کوتاه عرض میکنم. ببینید وقتی که ما سریال‌های تلویزیونی در واقع تو تلویزیون نگاه میکنیم، به برنامه‌های تلویزیونی و مخصوصا سریال‌ها، وقتی میخوایم در مورد یه آدم خوشبخت صحبت بکنیم، منزلش چه شکلی هستش؟ آیا منزل این آدم خوشبخت در مثلا فضای تصویری ما در فضای مثلا سنتی معماری این شکلی هستش؟ معمولا این اتفاق نمیفته. یعنی منزل آدم‌های خوشبخت در تلویزیون این مقدار زیادی میره به سمت اینکه خب این منزل اصطلاحاً بهش میگن لاکچری باشه. خب ما به این آدم‌ها اصطلاحاً تو تلویزیون شاید بگیم مثلا خیلی خوشبخت، برعکس وقتی می‌خوایم یه گروه آدم بدبخت نشون بدیم، یه حیات مرکزی نشون میدیم که مثلا دور تا دورش خانواده‌های خیلی زیاد و شلوغ و نمی‌دونم پرتجمع و اینها هستش و خیلی فضای دروغه‌ای داره. ببینید خب مردم به صورت عادی و اگر در واقع بهش بگیم که آدم خوشبخت کجا زندگی می‌کنه، تصاویر ذهنی که دارن میاد جلوی چشمشون و احتمالاً خانه‌های سنتی رو فقط برای تماشا و بازدید می‌پسندن. الان که تحقیقات زیادی البته انجام شده، خود بعضی از مردم ما هم در کشورمون اینو می‌شاهد هستن که اگر کسی تو خانه‌های سنتی زندگی بکنه، انقدر مشکلاتی درش به وجود اومده تو اونجا، به لحاظ مسائل سازه‌ای، به لحاظ در واقع مسائل بهداشتی، حتی مسائل تأسیسات اون ساختمان، گرمایش و سرمایشش، که اصلا علاقه نداره که تو اونجا زندگی بکنه.
خب میدونی موضوع اینه که بعد فرهنگ سازی بشه که ما از در واقع معماری های سنتی با تلفیقی از سبک مدرن،
دقیقاً
همین تلفیقی داشته
باشیم. ما باید هم معماری ما به سمت نیاز و خواست مردم حرکت بکنن و از یه طرف دیگه مصلحت اونها رو هم در نظر بگیرن و به نحوی از گذشته اون الهام بگیرن و در معماری با سبک امروزی، با شکل و فرم امروزی، اتفاق مقام معظم رهبری یه صحبتی دارم، میگن که معماری ما نباید شبیه 150 سال پیش باشه. این به این معنی است که از نظر شکلی ما بازگشت به گذشته اصلا امکان پذیر شاید نباشه تو این در واقع سیل جمعیتی که وجود داره و مسئله دسترسی‌ها و شهرها و اینها. ولی در هر صورت آن چیزی که باید در واقع اتفاق بیفته ایشون هم میفهمن که باید ایرانی باشه، باید در واقع شخص شما داخلش هستید ازتون بپرسن اینجا کجاست، بگید که اینجا ایرانه. خب این ایرانی بودن الزاما این نیستش که ما تو تاق و قوس و اینها زندگی بکنیم، باید یک نوع معماری امروزی کاملا مدرن ولی کاملا ایرانی رو بتونه معمار طراحی بکنه، که تو این زمینه متاسفانه کار چندان زیادی هم انجام نشده.
از مشکل رنگ هم داریم، یعنی مشکل رنگ هم داریم، یعنی میتونه رنگ خیلی تاثیرگذار باشه ولی متاسفانه در بناهای شهری ما واقعا رنگ چیز از دست رفته است. یعنی ما اصلا اون رنگ و لعاب زیبا که مثلا تو بعضی از عکس‌ها ممکنه تو شهر بعضی از شهرها یا بعضی از روستاها ببینیم رو اصلا نمیبینیم تو فضای شهر. یعنی میدونی چی میخوام بگم؟
هارمونی شهر منظور
مثلا کلا الان مثلا نگاه کن، یعنی یه شهر یه محله‌ای خب نمیشه که نمای همه خونه ها رو تغییر داد. خیلی خونه ها اصلا ممکنه که نوساز باشن یا سازهایی داشته باشن که اصلا مالکش دلش نخواد نماشو تغییر بده، ولی با رنگ با واقع ترکیب رنگ یا اضافه کردن رنگ به اون بنا به اون در به اون پنجره ها میتونه یه فضای زیباتری درست بکنه برای اون محله یا برموشه. یعنی ما در این حد هم نمیتونیم کاری انجام بدیم؟
چرا، اتفاقا شهر تهران یادم هستش که چند سال پیش سر و فکر میکنم وش 10 سال پیش بود حداقل شروع کرد در مورد بازسازی و بهسازی نماهای شهری اصلی شهر تهران حداقل در واقع این اتفاق براش افتاد. مثلا خیابون انقلاب در واقع به عنوان مثال مسیری که از انقلاب تو میدان فردوسی و بعد هم ادامه پیدا کرده شد، در واقع بعضی قسمت‌های دیگه از شهر یه مقداری شروع کردن روی خود نمای ساختمان اصلاحاتی رو انجام دادن، یعنی از در واقع به قول شما هم رنگ آمیزی عناصر فرسوده هم یه مقدار احیا کردنشون بازسازیشون بعضی چیزها رو در واقع حذف زوائد. خیلی شلوغی‌های الکی توی شهر وجود داره که اینا رو میشه حذف کردش.
بله.
و یعنی اتفاق ادامه دار میبودش، یعنی میرفت سمت حتی کوچه پس کوچه های ما و یه مقداری با مشارکت مردم و مشارکت شهرداری ها و یه بودجه که میشد تزریق کرد کمک کرد که حتی رنگ درهای خونه ها رو تغییر دادش. هر زوایدی که تو کوچه های ما تو خاطر چیزای مختلف وجود داره، مثل کولرهایی که در واقع میتونه جابجا بشه،
مثلا این دوزگیرا یا این چیزایی که به پنجره ها ما نصب میکنیم مثلا خیلیش سیاهه.
ببینید شهرهای مثل شهر مثلا روم عملا شما اجازه ندارید نمای ساختمان رو طراحی بکنید تو بخش مرکزی شهر که بخش در واقع اصلی هستش. طراحی نمای در واقع بیرونی شهر متعلق به شهروندان هستش و شهرداری رو اونها دخالت میکنه. هیچ کسی اجازه طراحی پنجره در شهر روم نداره. ببینید یعنی شهرداری عملا خودش میاد این کار رو به عهده میگیره و پنجره های شهر همه رو در واقع به نحوی طراحی میکنه و هارمونی هماهنگی حفظ بشه. خب ما چیزای زیادی تو دنیا تجربه زیادی تو دنیا وجود داره که اگر در واقع شهردارها و یا حتی مسئولین دولت در واقع بیان کمک بکنن، وزارت محترم راه و شهرسازی بیاد در مورد این موضوع قوانین مناسبی رو تعیین بکنه، میشه در واقع همین شهرها رو یه مقداری به سمت مطلوب حرکت داد. اما در مورد فضای شهری در مورد در واقع داخل ساختمان ها اون نیاز به فرهنگ سازی به قول حضرت عالی و از یه طرف دیگه وضع قوانین مناسب که فکر میکنم این سند چشم انداز آینده و این سند معماری اسلامی بتونه در واقع کمک بکنه، انشالله تو از این دو طریق بتونه فضای داخلی رو هم این مقدار احیا بکنه بهتر در واقع
انشالله. ولی به نظر من تجربه ثابت کرده وقتی سازنده ها گرایش پیدا میکنن به یک نمایی، سلیقه مردم به اون سمت گرایش پیدا میکنه، یعنی به نوعی میتونی بگی مد میشه دیگه. مثلا یه زمان آجر 3 سانتی مد بود،
دو طرف سازنده میخواد جنسشو بفروشه، حالا تو هر کالایی باشه، اصلا لباس رو فرض بکنیم، نگاه میکنه ببینه که الان مد یا خاص مردم یا سلیقه مردم به چه سمتی هست، یه چیزی کار میکنه. البته قطعا تاثیرات در واقع نمیتونه بی تاثیر باشه، تاثیرات زیادی هم خودش میذاره، یعنی خودش هم میتونه چیزایی بهش کم و زیاد بکنه، اما سازنده برای فروش کالاش حتما به خواست مردم نگاه میکنه، بی توجه به اون نیست یه کالای گرونی رو در واقع بسازه بعد اون وقت مردم نخرن اون رو یا خوششون نیاد بخرن اما راضی نباشن. این هستش که یک ماجرای دو طرفه بین عرض و تقاضا پیش میاد که عرض و تقاضا به همدیگه وابسته هستن. بازار تقاضا معمولا تأثیر میذاره رو بازار عرضه و بازار تولید.
بله.
انشاءالله حالا این موضوع هم در رسانه های ما مقدار جدی گرفته بشه، هم انشاءالله در دولت جدید
انشاءالله. دو تا مسئله هست دیگه، یکی بحث یه سری قوانین و مصوبه های هستش که بریم به سمت این که حالا این هارمونیه و این یک رنگیه و این هماهنگیه در واقع در شهر تا یه حدود حدودی، نمیگم خیلی زیاد، ولی تا یه حدودی حفظ بشه. اما نکته به نظر من در این فضا نکته مهمتر اینه که از همونی که الان داریم و چجوری میتونیم ارتقا بدیم. یعنی مثلا دارم میگم، من اگر جای شهرداری شهرها بودم، گلهای روی نرده‌ای و گلدانهای روی نرده‌ای رایگان میدادم به مردم که بذارن روی نرده‌های پنجره‌هاشون، و چقدر فضای نمای خونه هر چی که باشه، قدیمی باشه، جدید باشه، کثیف باشه، تمیز باشه، ولی اون گله بسیار فضا رو زیبا میکرد.
ببینید، توش تجربه شهرهای مختلف دنیا همین کاری هستش که شما میفرمایید. البته در تمام دنیا به صورت مشارکتی این اتفاق میفته، یعنی همه هزینه به گردن شهرداری یا به گردن اون در واقع صاحب ساختمان نمیفته. اینا با هم دیگه مشارکت میکنن، هم هزینه به شدت پایین میاد. الان شما بخواید یه دونه گل بخرید، حتما به قیمت بالایی داره، اما شهرداری بخواد اون رو تهیه بکنه، براش خیلی پایین‌تر میفته. و اگر این دوتا با هم دیگه هماهنگ با هم دیگه بتونن رفتار بکنن، در کشورمون این تجربه در دنیا وجود داره. یعنی اینجوری نیستش که بگیم ما اولین
کشور
در واقع برخوردیم، وجود داره و به راحتی چالش
هست. متشکرم از شما آقای دکتر، ممنونم، آرزو موفقیت میکنم براتون. سلامت بشه، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
بله، متشکرم که همچنان ما رو میشنوید، ما رو همراهی میکنید. من امروز خانم ایمنی شدم، همش توصیه های ایمنی میگم. چرا؟ چون خیلی مهمه، ما داریم به آخر فصل تابستون نزدیک میشیم، هوا داره خنک‌تر میشه، احتمالاً تعداد سفرها در این ماه آخر تابستون بیشتر میشه. میخوام یه هشدار بدم نسبت به غرق شدگی و یک آمار ناراحت کننده. رشد 8% غرق شدگی در کشور ما نسبت به سال گذشته که خیلی مسئله مهمیه. و بگم که جزئیات این آمار میگه که خلیج فارس با 84 مورد و دریای کاسپیان با 8 مورد بیشترین غرق شدگی در سواحل دریایی رو داشتن. ببینید، 80 برای من و شمایی که ایشالا تا آخر عمرمون اصلا تجربه نکنیم حتی برای یک لحظه، یک عدده، ولی برای اون خانواده که عزیزش رو در متاسفانه خدای نکرد از دست میده در دریا، یک عمر حسرت. خواهش میکنم مراقبت بکنید، علل خصوص از دخ پسران نوجوانتون که حالا هیجان بیشتری دارن، رفتن شنا یاد گرفتن، استخر رفتن، آموزش دیدن، الان میخوان برن دریا خودی نشون بدن و بگن وای الان ما چقدر خوب شنا میکنیم، و متاسفانه خدای نکرده یه اتفاقی میفته که هیچ وقت قابل جبران نیست. خواهش میکنم پدر مادرهای عزیز، اگر قصد سفر به شمال یا جنوب کشور رو دارین، حتی خیلی جالبه بدونین که ما آمار غرق شدگی در رودخانه هم داشتیم، مثلا استان خوزستان 25 مورد یا آذربایجان غربی 24 مورد غرق شدگی داشتیم. خواهش میکنم این آخر تابستونی مراقبت بیشتری داشته باشین از اعضای خانواده. همچنان پیام‌های شما داره به من میرسه. 30558 چه استقبالی شده از این پیشنهادی که من دادم که گل و گلدان رایگان دست مردم بدین، خیلی خوب است، به امید آن روز. آره واقعا، حالا رایگانم نباشه، با قیمت کمم باشه، باز والا رایگان چه بهتر، ولی قیمتش هم کم باشه خیلی خوبه. ببینید، مردمم استقبال میکنن، همه دوست دارن از این گلای خوشگل داشته باشن، این وقتی گرون نمیشه. خب بله، میخوایم ارتباط دوممون رو برقرار بکنیم با آقای قائمی نسب، قائم مقام ساترا، با موضوعی که احتمالا اگر اخبار رو دنبال بکنین این روزها راجبش شنیدین که بعضی برنامه ها بدون مجوز پخش در پلتفرم های خانگی در حال پخش هستند، و بعد از که پخش شده مشخص شده که در این برنامه ها مجوز رو ندارند. حالا میخواییم با آقای قائمی نسب در این رابطه صحبت بکنیم. سلام، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما سرکار خانم سلیمانی و شنوندگان رادیو فرهنگ سلام عرض میکنم، در خدمت شما.
صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید که با ما همراه بودین. آقای قایم‌نسا، اول یه سوال. من گفتم پلتفرم خانگی، این به جای پلتفرم چی باید بگیم؟
سکوی نمایش.
سکوی نمایش، من بلد نبودم. خب این سکوی نمایش که تعدادشون هم داره روز به روز بیشتر میشه، میبینیم که الان در خبرگزاری میونه برنامه‌های هستش که حالا خیلی هم معروفن یا اصلا سریالن یا برنامه‌های تفریحین، بعد میشنویم که بدون مجوز پخش شدن. چطور این اتفاق افتاده؟
بله، از کام خدمتون که خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض میکنم که سازمان تنظیم مقررات و تصویر فراگیر فضای مجازی یا همون مخففش ساترا که یک مجموعه است و از این نظر سازمان صدا و سیما کار میکنه، یکی از مأموریت های صدا و سیما که صدور مجوز و نظارت بر محتوای تولید در فضای مجازی یا همون شبکه نمایش خانگی هست رو بر این مجموعه گذاشته شده، یعنی به عهده این مجموعه گذاشته و ساترا هم تمام تلاش رو داره میکنه که با تعامل خوبی که با دست‌اندرکاران این بخش داره بتونه فضای مجازی رو فضای سالم و فضای ایمن و مورد اعتماد خانواده‌ها ایجاد بکنه. خوشبختانه در یه سالهای گذشته هم همین اتفاق افتاده، یعنی ما الان بیش از 400 و حدوداً فکر می‌کنم 50 سکوی نمایش داریم که مجوز گرفتن از ساترا و دارن در این زمینه فعالیت میکنن. اما متاسفانه در مثل همه جاهای دیگه هم که ممکنه اتفاق بیفته و باشه، که البته خیلی کار بدیه و نباید این اتفاق بیفته، یکی دو مورد هم پیش میاد که متاسفانه در این فضا قانون شکنی میکنن و برخلاف رویه و برخلاف مقررات و بخشنامه ها اقداماتی میکنن که این اقدامات طبیعتاً مورد اعتراض دستگاه ها، مورد اعتراض افراد حقیقی و حقوقی قرار میگیره. این مورد هم که فرمودید همین هست، متاسفانه یکی دوتا پلتفرم و اصطلاحاً همون سکوی نمایش هستن که نمیدونم این اصطلاح براشون به کار ببرم یا نه، اما متاسفانه یاغیگری میکنن توی این فضای مجازی، گردن کلفتی میکنن، متاسفانه قانون شکنی میکنن و رویه ها رو نادیده میگیرن علارغم همه همکاری هایی که از طرف ساترا و شورای صدور مجوز تولید و انتشار با این بخش داره میشه. برخی از افراد متاسفانه به دلایل مختلفی این جو آرام و جو صمیمی و خیلی خوب و ارتباط تنگاتنگی که هست رو به هم میزنن و باعث جریحه دار شدن افکار عمومی میشن. ضمن این که خب وقتی یک مجموعه تولید شده بدون نظارت بخواد پخش بشه، طبیعتاً مورد اعتراض مردم قرار میگیره و آسیب میزنه به فرهنگ جامعه که مورد اعتراض هم واقع شده. و همین جهت هم از اون بخشایی که اون سکوهای نمایشی که بدون طی فرایند قانونی و مقرراتی اقدام به انتشار مجموعه های تولیدی کردن، ما به مراجع قضایی شکایت کردیم و انتظارمون این هست و منتظر هستیم که انشالله دستگاه قضایی با قاطعیت با قانون شکنان برخورد کنه و اجازه این گونه خودسری ها در فضای مجازی رو نده تا فضای مجازی سامان بگیره. در همه جای دنیا هم فضای مجازی سامان داره و بی سر و سامان نیست، حتما متولی داره و ازم به حضور شما که آنچه که در فضای مجازی تولید میشه با نظارت هست.
خب آقای نسب، یه مروری با هم داشته باشیم. الان یه سریال یا یه برنامه‌ای که تولید میشه بعد از تدوین، مثلا یه قسمت 50 دقیقه 60 دقیقه ای آماده و کامل برای پخشه، این به ساترا فرستاده میشه برای گرفتن مجوز؟ یعنی روال قانونیش اینطوریه یا بعد به یک مجوز از جای دیگه مجوز بگیره؟
روال مقررات و اون چیزی که رویه هست در ساترا این که قبل از این که برنامه تولید بشه، طرح و فیلمنامه و ایده میاد اینجا ثبت میشه و ابتداءً طرح مورد بررسی قرار میگیره.
بله.
و وقتی که طرح مورد بررسی قرار گرفت، شورای صدور مجوز تولید ما مجوز داد